استار روز سه‌شنبه آینده نمایشگاه بین‌المللی صنعت پلاستیک افغان در کابل برگزار گردد. سیام الدین پسرلی سخنگوی این اتاق امروز به رادیو زدی گفت که در این نمایشگاه محصولات پلاستیکی افغانستان و برخی کشورهای دیگر در 110 غرفه به نمایش گذاشته خواهد شد. و ای هدف این نمایشگاه را چنین بیان کرد:
هدف این نمایشگاه تامین رابط تجارتی با سکتور خصوصی کشور ایران، پاکستان و سایر کشورهای دیگر که وکیل هستند باشد. و ما توقع داریم که در این نمایشگاه بین‌المللی ما بتوانیم که پارتنرشیپ و همچنان سرمایه‌گذاری مشترک افغانستان جلب کنیم.
نمایشگاه بین‌المللی صنعت پلاستیک افغان به تاریخ 2 ماه می آغاز و 4 روز دوام خواهد کرد. رانندگان موترهای باربری در ولایت فرا امروز دست به اعتصاب کاری زدند. حشمت نورزی مدیر اتاق تجارت ولایت فرا روز چهارشنبه به رادیو زدی گفت که رانندگان موترهای باربری به دلیل اخاذی و گرفتن غیرقانونی پول از سوی شماری از پسته‌های امنیتی دست به اعتصاب زده‌اند. به گفته همین منبع در حال حاضر حدود 150 موتر باربری در ساحه گمرک ولایت فرا توقف کرده اند. و این میگوید مدیر مبارزه با جرایم جنایی ولایت فرا گفته است به این مشکل به زودی رسیدگی خواهد شد. حکومت افغانستان هم از حالا از بندر فرا 4 میلیارد افغانی عواید دریافت می کند. به اساس معلومات اتحادیه مواد خوراکی قیمت این مواد از این قرار است: یک بوجی آرد قزاقی 1150 افغانی، یک بوجی آرد پاکستانی 1180 افغانی، یک بوری 50 کیلویی بوره 2190 افغانی، یک بوری 3.5 سری برنج 1850 افغانی، 16 لیتر روغن 1100 افغانی و در بازارهای امروز شهر کابل 1 لیتر تیل پترول 45 افغانی و 1 لیتر تیل دیزل 43 افغانی به فروش می رسد. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 67 افغانی و 65 پول، 1 یورو 73 افغانی و 60 پول، 1 پوند انگلیسی 86 افغانی 10 پول، 1 ریال سعودی 18 افغانی، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 80 پول و 1000 کلدار پاکستانی 635 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می‌رسد. تا دقایق بعد برنامه رهبران زن را می‌شنوید که آرزو غیاسی میزبان آن است. اما قبل از آن حقوق اساسی و بشری با شمیلا جاوید.
حقوق اساسی و بشری. سلام بر شما شنونده های عزیز رادیو آزادی. به برنامه حقوق اساسی و بشری که با میزبانی من شمیلا جاوید راه می گردد خوش آمدید. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی نشر می شود. در این برنامه در مورد حق تعلیم با خانم منصور رحمانی، عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر دفتر صاحبی افغانستان بحث می کنیم. خانم رحمانی را به استدیوی رادیو آزادی خوش آمدید می گیم. و می شه آغاز شما درباره خود حق تعلیم صحبت کنین.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همچنین تمام شنوندگان محترم. خود حق تعلیم و تربیه یکی از حقوق بشری افراد و جزء زندگی بشره. وقتی میگیم حق بشری، یعنی حقی که به ذات انسان بودن به انسان داده میشه و چیزی که نمیتونیم ما از او سلب بکنیم. و این حق به اساس قانون اساسی افغانستان، کنوانسیون های بین المللی برای افراد به رسمیت شناخته شده و هیچ کس حق ازیر نداره که این حق را از او سلب بکنه. قسمی که در ماده 43 قانون اساسی افغانستان آمده که حق تعلیم و تربیه برای تمام افبای افغانستان به رسمیت شناخته و تاسویه لیسانس، دولت خود خود مکلف به این میدونه که زمینه تحصیل رایگان برای افراد معیا بسازه. پس به این ترتیب گفته میتونیم که یکی از حقوق بنیادی افراد حق تعلیم و تربیه هست و دولت هم مکلفیت داره زمینه تحصیل برای افراد مساعد بسازه.
اما دیده میشه که مشکلات هست در سی تعلیم در افغانستان. میشه شما از اون مشکلات عمده یادآوری کنین؟
خب خواه همه ما در جامعه زندگی میکنیم و میفهمیم که عوامل بسیار زیادی وجود داره که مانع از این حق میشه. نه تنها حق تعلیم تربیه، اکثریت حقوقی که انسان ها به ذات انسان بودن خود دارن با موانع روبرویه. دقیقاً عوامل یا مشکلاتی هست که باعث میشه افراد به این حقوق دسترسی نداشته باشن. از جمله بحث حق تعلیم و تربیه، ما اگه خواسته باشین دونه به دونه نام ببریم که چقدر مشکلاتی است که باعث ازی میشه که افراد به این حقوق نرسن، خیلی زیاد است. اول مسئله ناامنی است، یکی از مشکلات بسیار زیادی که فراروی حق تحصیل، حق تعلیم و تربیه افراد مسئله ناامنی است. در بسیاری از جاها هنوز امکان ازی که افراد بتونن به مکتب برن وجود نداره. بس ناامنی مشکل عمده ما هست در قسمت حق تعلیم تربیه که افراد نمیتونن دسترسی پیدا کنن. فقر، بیکاری از عوامل بسیار مهم و از بسیار مشکلات بسیار مهمی است که افراد نمیتونن به این حق دسترسی پیدا کنن، چون خانواده ها مجبورن که از مو اوان طفولیت وقتی که طفل تونس را بره، یعنی در سنین 5-6 سال مجبورن که خود پدر خود بیرون شن بده کن برن کار کنن و همچون کارهایی که باز تا بچه با مجرد از این که دست راست و چپ خوب بشناسه نانآور خانواده میشه و مکلفیت داره که خرج خانواده رو به دست بیاره. و مسئله بیکاری سبب فقر شده، وقتی سبب فقر شده بعد نتونستن به آموزش دسترسی پیدا کنن.
چی فکر میکنین بعضی خانواده ها نسبت قیوداتی که دارن اجازه نمیتن دخترایشون با مکتب بره؟ ای هم یکی از
دقیقاً با شما موافقم، یکی از مشکلات دیگه که ما داریم همین بحث باورها و عقاید مردم ما هست که هنوز عده ای از مردم نپذیرفتن که حق تحصیل، حق تعلیم و تربیه برای همه افراد به رسمیت بشناسند. مخصوصا گروه های آسیب پذیر از این خانم ها هستند بیشتر در بحث تعلیم و تربیه که از این بحث آسیب میبینن، یعنی نمیتونن به این حق خود دسترسی پیدا کنن. چون یک باوری که در جامعه ما وجود داره اینه که زن باید در خانه باشه و این که زن دیگه نیازی به تحصیل نداره، زن که مجبور نیه که کار بکنه. همیشه میگن دختر مال مردمه. وقتی بله. دختر مال مردمه، ما زحمت بکشیم پول مصرف کنیم که ای بیایه تحصیل بکنه و بعد از اون مفیدیت از اون به دیگه خانواده تعلق بگیره. این طرز تفکر باعث شده که دخترها از این حق خمرون باشن و به حق نتونن دسترسی داشته باشن. بله. دیگه یک بحث دیگه، بحث فساد اداری، بحث های دیگه هم ما داریم که میتونه به جمله مشکلات باشه که باعث بشه فراروی تحصیل به وجود بیایه. ما مثال های عینی داریم در بعضی از مناطق. از وزارت معارف به این پول که ما مثلا 10 تا مکتب به فلان منطقه دارین پول گرفته میشه. بعد به همون قسمت پولا به جیب کسایی میره که به اساس فساد اداره بالاخره به خود خود میگیرن. هزینه از او به اندازه پول معلم و پول کتاب و نمیفهم دیگه مصارف میگیرن به جیب خود میزنن و زمینی تاثیر میگن ما مثلا در چند ولسوالی فراهم کردیم، در حالی که وقتی یک آدم پیدا میشه و میره تحقیق میکنه که آیا واقعا همینقدر هزینه که از معارف گرفته میشه و برای از این تعلیم هست، یعنی وقت معلوم میشه که اصلا نه مکتبی وجود داره نه شاگردی وجود داره و تماما پولا از اینجا یک ایده سود میبرن و این پول برای از اونها تعلق و این یکی از موانعی شده که امروز اشخاص نمیتونن به این حق دسترسی داشته باشن.
شنونده های ارجمند، برنامه ما ادامه دارد و حال هم یک وقفه کوتاه داریم، بعدا دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
خود بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی میشنوید. خب خانم رحمانی، با موجودیت همه مشکلاتی که صدرای تعلیم و تحصیل در افغانستان شده، کدام راه حل ها را شما مناسب میبینین؟
راه حل ها زیاده، اما اینکه چقدر راه حلی که پیشنهاد میکنیم میتونه عملی باشه مهم هست. فرض مثال ما یکی از عوامل اینکه اشخاص نمیتونن به تعلیم و تحصیل پیدا کنن مثلا ناامنی بود. وقتی همه عامل برداشته بشه، همه مشکل برداشته بشه، میتونه یکی از راه حل باشه که باعث بشه اشخاص به یه حق خود دسترسی پیدا کنه. امنیت بیایه و اون صلح که واقعا باید باشه ما دسترسی داشته باشیم، خب میتونیم که از حق تحصیل خود هم استفاده کنن. اگر اشخاص از لحاظ اقتصادی تامین بشن، یعنی که من نمیخوام بگم دولت مکلفیت داره فقر ریشه کن کنه، دولت زمینه کار مساعد بسازه. وقتی زمینه کار مساعد شد، یک گروهی تونستن کار بکنن، مثلا از یک خانواده پدر خانواده مادر خانواده کار کرد، در اینجا زمینه تحصیل برای اطفال از او خانواده میشه. سوم عامل اگر یاد شما باشه، ما نام بردیم گفتیم طرز تفکر یا باورهای جامعه ما هست. اگر جامعه ما از او طرز تفکر قدیمی که در چند سال پیش وجودش بیرون بشه و به این باور برسه که زنان هم حق تحصیل دارن، کودکان هم آینده سازان فردای از جامعه هم حق تحصیل دارن، اگر تفکر ما درست بشه، او وقت میتونه یکی دیگه از راههایی باشه که اشخاص به این حق دسترسی داشته باشن، فساد اداری کم بشه. و مسئله ای که گفتین عدم دسترسی اشخاص به این حق خود فساد اداری است. اگه این موضوع هم حل بشه، یعنی فساد اداری هم ریشه کن بشه، میتونه که زمینه سهولت افراد به دسترسی به این حق مهیا بسازه.
خب کمیسیون مستقل حقوق بشر در راستا خصوصا در قسمت نقض حق تعلیم چی کارکردهایی داشته؟
خب قسمی که برای همه هویدا هست، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از وظایفی که داره اینه که حمایت میکنه از کسانی که حقوق بشری از اونها نقض شده باشه. حال حق بشری افراد گفتیم یکی از او جمله چی حق تعلیم و تربیه است. هرگاه کسی همین حق از او سلب بشه، یکی از مکلفیت هایی که کمیسیون مستقل حقوق بشر داره یا از وظایفی که داره اینه که رسیدگی بکنه به کسایی که از همچون حق محروم شدن.
مثلا چگونه رسیدگی میتونه بکنه؟
مثلا ما بخش زنان داریم در خود تشکیلات کمیسیون مستقل حقوق بشر هست. وقتی حق از یک خانم سلب بشه، حق تعلیم تربیه از او، میتونه به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مراجعه بکنه، با ثبت شکایت و شکایت ارزی توسط اعضای کمیسیون پیگیری میشه و حق ارزی برای ارزی داده میشه. فالی که از این حق محروم شده باشن اگر اطلاع داده بشه به خود کمیسیون، کمیسیون پیگیری میکنه. بخش دیگه داره کمیسیون به نام بخش اشخاص دارای معلولیت، و اگر خود شما بفهمید که این سقش از گروه های آسیب پذیر از جامعه ان و زنان معلولین و اطفال از گروه های آسیب زیر در جامعه افغانستان تشکیل میدن و هرگاه هر کدام از حقوق از اینا توسط هر کسی که باشه نقض بشه، کمیسیون به شکایات از اینا رسیدگی میکنه و حقوق از اونا رو سعی میکنه تا حدی که در توان داره از اونا برسونه. در کنار از این کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در بحث نصاب تعلیمی معارف کمک میکنه. یکی از کارهایی که داره اینه که در قسمت اصلاح نصاب تعلیمی معارف سعی میکنه که موضوعات در نصاب تعلیمی شامل بشه که با رویات اطفال سازگاری داشته باشه، برای اطفال مفید باشه. اگر یاد شما باشه در استوایی که ما چند سال پیش میخوندین در بخش معارف، خصوصا در بحث ابتدایی کتابا که بود، یک مردی بود مندیلش با یک تفنگ به دست از او بود. این گونه درس داده میشد، در حالی که بحث تفنگ و سلاح اینا امروز میبینیم از داخل کتابا بیرون شده. نشانه باز موضوعات مثل سول نمونه از یک پرنده میایه که صلح در افغانستان میاره، نودوستی
بله.
اینا چیزایی که جایگزین شده و از کارکردهایی که کمیسیون داره در قسمت نصاب تعلیمی معارف کار میکنه. و همچنین به مکاتب همیشه ما نظارت دارین و قسمت اطفال که با اطفال مثلا با شیوه بد رفتار نشه، مورد لطکوب و شکنجه قرار نگیرن. اشخاصی که معلول هستن در مکاتب از اونها نظارت به عمل میایه که با اونها چگونه رفتار میشه، آیا از امکاناتی که برای افراد معلول باید در نظر گرفته شده در مکاتب هست، یعنی مثلا افرادی که نمیتونن به زینه ها بالا بشن، آیا امکان ازی هست که زمینه بالا شدن از اونها توسط کسی وجود داره، یعنی هرگاه کسی شکایتی داشته باشه میتونه به کمیسیون مراجعه بکنه و مشکل خود از طریق کمیسیون پیگیری.
شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که با خانم منصور رحمانی عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر دفتر صاحبی افغانستان که روی موضوع حق تعلیم بحث کردیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتان.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتلی که آمده ایم کل تنظیمای زور است کفی به زور آمده ایم و میفهمی که در لوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پارا جی افغانستان که مداخله تون شیدین
مسئله توازن بودجه
چون این نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش صداده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
رهبران زن
علاقمندان برنامه رهبران زن، سلام و روزتان بخیر. آرزو غیاسی عصر هستم، میزبانتان در این برنامه. یک زن افغان میگوید که با صدها عالم دین در افغانستان کار میکند تا آنان در مورد حقوق زنان آنطور که اسلام فرموده است به مردم عام تبلیغ کنند. وی میگوید که حدود 10 سال میشود که با روحانیون کار میکند، چون به باور وی اگر عالمان دین برای ترویج تساوی حقوق زن و مرد فعالیت کنند، زنها زندگی بهتری خواهند داشت. اما در کنار این، وی برای تامین حقوق معلولین نیز کار میکند و فعلا معین وزارت شهدا و معلولین افغانستان است. بله دوستان عزیز، مهمان امروز ما در برنامه رهبران زن جمیله افغانی است که لطف کرده و به استودیوی ما تشریف آورده تا در مورد کارکردهای اجتماعی و حقوقیش به ما بیشتر معلومات دهد.
بسیار زیاد تشکر از اینکه دعوت کردید. البته تقریبا 18 سال پیش ما کارهای خود از پشاور پاکستان شروع کردم. در اون زمان که ما شاگرد پانزه روابط بین دول بودم، سمستر آخر ما بود، یک تعداد زیاد خانم ها و اطفال در کمپ ها نظر به نداشتن خانه و سرپناه و خوراک خوب جانای خود از دست دادن. باز ما یک تعداد دخترای جوان دست به کار شدیم، کوشش کردیم که به او تعداد خواهر و برادرای ما که در کمپ ها زندگی میکنن برشان خدمت بکنیم. در جریان همی کارهای ما که ما کمپاین میکردیم، مواد خوراک و اینا را جمع میکردیم، به کمپ ها انتقال میدادیم، متوجه شدیم که باید ما بر قوم خود، بر مردم خود به شکل کار بکنیم که یک آینده استوارتر داشته باشد، تا با که ما من حیث گداییگرا از مردم جمع بکنیم و مردم خود من حیث گداییگرا روحیه بدیم. بنان ما مرکز تعلیمی نور ایجاد کردیم که مرکز تعلیمی نور، اما تو که نامش از نامش پیداست، یعنی روشنی، و ما میخواستیم از طریق علم و دانش ملت خود، مردم خود کمک بکنیم. در جریان کارهای ما در کمپ ها ما متوجه شدیم که واقعا خانم ها به چالش فوق العاده مواجه است. موانع های فوق العاده بوده پیش رویشان است که امکانات درس و تحصیل بر خانم ها بسیار محدود است. بنان ما کوشش کردیم از او راه های عمل کرده داشته باشیم تا که ما بتانیم در کمپ ها با آسانی دست باز داشته باشیم و بتانیم به خانم ها برسیم، که از طریق امام ها، از طریق رهبران محلی هم مناطق ما کارهای خود آغاز کردیم که برنامه های ما بسیار خوب بود و نتایج بسیار خوب داشت. در سال 2002 بعد از اینکه وضعیت سیاسی تغییر کرد و ما کابل آمدیم، برنامه های سواد آموزی را تقریبا برای 2000 زن آغاز کردیم که مو هم یک برنامه بسیار خوب بود که ما متوجه شدیم که واقعا تاثیرات 40 سال جنگ بالای روان زن ها و اطفال فوق العاده وخیم بوده و نیاز به کارهای بسیار تهدابی داشت. در ولایت غزنی وقتی که ما سنتر خدا یا مرکز خدا آغاز کردیم، اولین کس اعضای فامیل خودم بود که مخالفت میکردن، و در ضمنش یکی از امام های مسجد بسیار صحبت میکرد که خانم خوب نیست، خارج تنها میره، در دفاتر با مردها کار میکنه، و از این ناحیه تبلیغات خود از این قبیل داشته که بالاخره همراهشان شیستیم، از نزدیک صحبت کردیم، قناعت و نور فراهم کردیم که الحمدلله ما مطابق به مو چارچوب اصول دین ما انشالله حرکت میکنیم. دیگه تقریبا کارهای ما در شهر کابل از 25 امام شروع شد و بالاخره امروز بعد از گذشته 10 سال ما همراه 6000 امام در 22 ولایت کشور کار میکنیم.
چقدر تأثیر گذاشته و چقدر واقعا عالمای دین با شما و همکاری صادقانه دارد این راستا، و به کدام بخش ها اونا امرایتان همکاری میکنن و میخواین همکارتان باشن؟
ما همیشه کوشش کردیم که بسیار از امو نقاط خرد خرد شروع کنیم، به طرف نقاط کلان بریم. دفعتا نخواستیم اساساتی ها را در مقابل خود بیشتر بسازیم، یعنی از نقطه که ما آغاز کردیم سر نقطه ایجوکیشن بود یا تعلیم و تربیه خانم ها بود که ما از اون ناحیه شروع کردیم، چون از لحاظ دین ما بسیار بسیار دست بالا داریم، هم در احادیث هم در قرآن کریم. در ابتدا واقعا مشکلات بسیار زیاد بود، یک تعداد از علما بودن بی بینش می دیدن که شاید ای کدام سوژه غربی است یا کدام پروژه غربی است، برای یک مدت زمان محدود خواد بود، یکان ورکشاپ و ترینینگ خواد بود و باز کلگی هر کس خواد رفت به طرف شد، به طرف رای خود. لیکن الحمدلله وقتی که اینا دیدن که نه، بسیار عمل کرده از اینا افغانی و اسلامی است، در چارچوب اسلام است، الحمدلله من امروز افتخار ازیر دارم که بسیار امام های بزرگوار سر ما اعتماد میکنن، امرای ما همکاری میکنن، حتی به مسائل شخصی خود یکان دفعه تلفن میکنن که خانم مریض است، ما کجا و برامش و یا کدام چیز دیگه که ضرورت داشته باشم. الحمدلله چون این فضای اعتماد ایجاد شده، چیزی که بسیار بر ما واقعا من حیث یک خواهر افغانی، دختر افغان، بسیار آموزنده بود، یعنی امام ها همیشه وارثین پیغمبران هستند در جامعه ما. شما اونا کسایی هستند که پیغام دین نبه ما میتن و واقعا از اونا که هیچ کس بیشتر و خوبتر راجع به دین نمیفهمه. لیکن چون شرایط کشور ناسازگار بود، جنگ ها متداوم بود، یک مقدار فرهنگ و عنات خلط شده بود با مسائل دینی که تا خود مردم در مقابل از او حساسیت هایی داشتن، بنابراین بعض امام های ما نتانستن صحبت بکنن یا زبان بکشن. لیکن امروز ماشاءالله به بسیار جرأتش کار میکنن.
بسیار خوب، موفق باشین خانم جمیله افغانی. هرچند که مردم آشنا هستن که فعلا مصروف چی کار هستین، اما خوب است که یادآور شوین که فعلا چی مصروفیت دارین در کنار این کارهایی که یادآور شدین.
بله، امی کارهای اجتماعی ما بود که واقعا جلب توجه حکومت وحدت ملی را کرد، که از ما تقاضا کردن که من حیث یک فرد دلسوز و مهربان بر یک قشر بسیار آسیب پذیری کشور که معلولین معظم هستن و ورثای شهدا هستن، مرا انتخاب کردن و این مسئولیت دارن که فعلا من حیث معین وزارت کار امور اجتماعی و شهدا و معلولین در بخش امور شهدا و معلولین ایفای وظیفه میکنم.
شما من حیث معین در وزارت شهدا و معلولین، در حال حاضر وضعیت معلولین به لحاظ مشارکت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در افغانستان چیگونه ارزیابی میکنین؟ آیا حقوقی که اونا دارن واقعا برشان داده شده؟
واقعا طوری که باید خدمات شایسته برشان میرسید؟ متاسفانه با مشکلات موجوده که هست رسیدگی نشده، لیکن الحمدلله ما برای اولین بار در سطح کشور پلان عمل ملی حقوق اشخاص دارای معلولیت و ورثای شهدا را ترتیب و تنظیم کردیم و همچنان ما در قسمت استراتژی 5 ساله کار کردیم که توجه بسیار زیاد ما سر برنامه های خودکفایی و برنامه های اقتصادی است، که فعلا یک برنامه زیر کار داریم که 10,000 افراد دارای معلولیت انشالله در آینده 3 سال صاحب کار و عایدات خوبتر در زندگیشان بر فامیلشان خواهد شد
انشالله. خب نظر به معلومات که داریم، فکر کنم شما به یک جایزه بین المللی هم کاندید هستین، میشه در این مورد به ما و شنوندا معلومات بدین و بگوین که آیا در گذشته ها هم ایواردا و تحسین‌نامه ها و جوایز بین المللی گرفتین یا نه؟
بله، خوشبختانه واقعا من یکی از خوشبخت‌ترین زنهای افغانستان هستم که کار ما، فعالیت های ما شناسایی شد، نه به سطح ملی بلکه به سطح بین المللی. شاید صدها خواهر ما در این کشور باشه که فعالیت هایشان که بسیار مفید است که سوره نشناسن و خبر هم نشن. ما تقریبا 3 جایزه جهانی را گرفتیم، که یک جایزه را به نام تنمبم میاد میکنن، هیام یک کمپانیست که سر رول رهبران مذهبی است، جایزه زیر در سال 2011 گرفتیم، و از کمپانی کلینتون گلوبال پیس اینیشیتیو در سال 2010 یک اوارد گرفتیم، و همچنان در سال 2016 از تلبرگ فاندیشن که به نام رهبران نخبه است جایزه جهانی را گرفتیم، و فعلا به 2 جایزه جهانی کاندید هستم، یک جایزه از روتری کلاب هندوستان است و یک جایزه دیگه هم از یک کشور آمریکایی است. ما فعلا اجازه ندارم که نامشان افشا بسازم، به خاطر که اونا رسما در تاریخ 24 اپریل اعلان خواد کردن رسما. ده جایزه آخری که هست در سطح دنیا از 580 نفر در جمله 5 بهترین آمده نام ما.
بسیار خوب، تبریک
دارم. و ما امیدوار هستم که به لطف و کرم پروردگار و به دعاهای ملت عزیز خود بتانم در بین اول دوم قرار بگیرم.
انشالله خدمت کردن به مردم به خصوص معلولین برتان چی احساس میده؟
به خدا قسم که از ذات کبریایی از او کده کسی بیشتر و بهتر نیست. با کردن کوچکترین خدمت من احساس عبادت میکنم. من فکر میکنم که من عبادت خداوند خدا کردیم زمانی که من مصدر خدمت شدیم و واقعا وظیفه من در معینیت امور شهدا و معلولین بر ما تجدید ایمان بوده. ایمان ما به خداوند بیشتر شده، ترس ما از خداوند بیشتر شده و مسئولیت پذیری من نزد خداوند بیشتر شده و واقعا اگه کار خوبه از ما سر زدم من احساس لذت عبادت دو داشتیم و ما امیدوار هستم که ما مصدر خدمت شوم.
پیامتان به زنایی که یکی از قسمت‌های بدنشون معلولند و ممکن از او بابت رنج ببرن و خود ناتوان از فعالیت‌های بزرگ در اجتماع خود ناتوان و ناامید بدانن، پیامتان به اونا چی است؟
خداوند انسان‌ها را اشرف المخلوقات خلق کرده. عقل انسان در کله انسان است، در سر انسان است، در دستش، در پایش، در چشمش، در گوشش، در بینیش نیست. عقل انسان در مغز انسان است و بصیرت انسان در قلب انسان است و ما ایره ایمان دارم و در زندگی خود عملا ایره تجربه کردم. وقتی که یک اعضای از بدن انسان کم می باشه، خداوند توانایی و انرژی او را به دیگه اعضای بدن آدم یا به فکر انسان، به دماغ آدم او را اضافه ایش می ده، چون خداوند عادل است. اگر یک کمی می باشه از طرف دیگه یک بهبود هم می باشه. این ضرورت به این داره که ما او را تلاش بکنیم، امو جوهر پیدا بکنیم و او را پالش بکنیم و او را آلایش بدیم. ما که از یک فامیل استم که حتی برادرایم درس نخواندن، اولین دختر فامیل استم درس خواندم و معلولیتم باید شد که پدرم مرا اجازه بده که من برم مکتب درس بخونم. و الحمدلله من امروز 2 ماستر دیگری دارم و همیال آنلاین پیشتی خودم رای یونیورسیتی مانکستر میکنم و الحمدلله فعالیت های اجتماعی هم دارم. یعنی خدا شاید است که من نارملی بیشتر از 12 ساعت در طول روز کار میکنم با شمول جمعه و پنجشنبه. هیچ وقت پای ما که کمی دارم، هیچ وقت مانع فعالیت های من از پیشرفت های من نبودم و من این پیغام از بر تمام خواهر و برادرایی که احساس مایوسی یا رنج میکنن که اونا این احساس نباید داشته باشن، بلکه تلاش بکنن که جوهر انسانی در کدام قسمت استعدادهای از اونا یا وجود از اونا نهفته است و ما امیدوار هستم که اونا همو ظرفیت خود پیدا بکنن و انشالله مانند الگوهای بسیار مثمر بر جامعه خود ارزندام بکنن.
موفق باشین خانم جمیله افغان. تشکر از اینکه به برنامه ما حضور یافتین. سپاسگزاریم.
تشکر از شما. ممنونتان. زنده باشین.
سلامت باشین.